بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در تجری بود، گفتیم در سه مقام بحث میکنیم. مقام اول این بود که آیا تجری و فعل متجرا به که مرادمون از تجری هست قبیح یا قبیح نیست. گفتیم اقوال در مقام سه تاست. قول اول این بود که قبیح نیست، قول مرحوم شیخ و مرحوم آخوند. برای قول اول دو وجه کردیم و هر دو وجه را نقد کردیم. رسیدیم به قول دوم که گفتیم لعل قول مشهور بین متأخرینه که تجری چیه؟ قبیح است. برای این قول هم دو وجه بنا شد ذکر کنیم. وجه اول از مرحوم آقای صدر بود. محصل کلام آقای صدر این بود که قبح یا حسن تجری، قبح یا عدم قبح تجری ره باید بریم سراغ حق الطاعه مولا، ببینیم دائرش کجاست، موقوف بر اونه. و ایشان فرمودن خداوند متعال با توجه به اینه که حق الطاعه امریز واقعی نه اعتباری، دائره اش در وصول تکلیفه، دائرش تکلیف یا تکلیف و وصول نیست، فقط وصول، سوا اون تکلیف باشد یا نباشه. و فرض اینه که در تجری وصول هست ولو تکلیف نیست، خداوند در این دائره حق طاعه داره، بنابراین شخص متجری با اون تجری و اون فعل متجرا بهش قبیحه. این ملخص کلام مرحوم آقای صدر بود که مبسوطاً در جلسه گذشته نقل کردم. اما وارد میشیم در نقد کلام مرحوم آقای صدر. خدمت شما عرض کنم که بحث امروز ماست. ما سه تا اشکال بر مرحوم آقای صدر داریم. اشکال اول، ایشان فرمودن قبح تجری یا متجربه موقوف است بر حق الطاعه، که ببینیم دائره حق الطاعه کجاست. اینو دقت کنید، این موقوف بر حق الطاعه نیست، بلکه اما و اماست. یا حق الطاعه و قبح تجری متلازمینن، یا اینکه حق الطاعه موقوف بر قبح هستش. اینطور نیستش که قبح موقوف بر حق الطاعه باشه، یا متلازمین دروی یک سکن، یا نه حق الطاعه موقوف بر، خدمت شما عرض کنم که قبح. چگونه حق الطاعه موقوف است بر قبح یا متلازمین، در اشکال دوم توضیحش میاد. پس بنابراین قبح تجری موقوف بر حق الطاعه نیست که ایشان فرموده، یا متلازمینن یا حق الطاعه موقوف بر قبح هست و عدم قبح. و توضیح این تلازم یا توقف از اون طرف در اشکال دوم میاد. این اشکال اول که شون فرمودن موقوفه، نه موقوف نیست. نه، ایشون بحث ثبوتی دارن، گفتن باید بریم دائره کجاست، بر اساس اون دائره بگوییم قبیح هست یا قبیح نیست، بحث ثبوتی. و اما اشکال دوم، اشکال دوم اینه که آقا ایشان از کسانی هستش که قائل حق الطاعه بر دو قسم تقسیم میشه، حق الطاعه واقعی و حق الطاعه اعتباری. و ایشون قائله که در همه مولاها حق و طاعشون اعتباریست الا یک مولا، اونم حق تعالیست که حق و طاعش واقعیه. اگر بخوایم برای مثال به ذهن تقریب کنیم، مثل حسن و قبح میمونه. ما میدونیم که دو تا حسن و قبح داریم، یه حسن و قبح اعتباری داریم، یه حسن و قبح واقعی داریم. در حسن و قبح اعتباری هیچ اختلافی نیست، مثل حسن و قبح عقلایی و حسن و قبح عرفی، که این حسن و قبح اعتباریه. و یک حسن قبح هم داریم عقلی و واقعی، که این حسن قبح واقعی رو بهش میگن حسن قبح عقلی. تمام نزاع بین فیلسوف و حکیم و فقیه تو این قسم دومه. فقط در قسم اول فقها و حکما هیچ نزاعی با هم ندارن، هم فقها و هم حکما هر دو قبول دارن که ما حسن قبح عقلایی و حسن قبح عرفی داریم و امریز اعتباری. اختلافشون آقا در حسن قبح واقعی است که ازش تعبیر میشه به حسن قبح عقلی، داریم یا نداریم. حکیم میگه ما حسن قبح واقعی نداریم، فقیه میگه چیه؟ ما حسن قبح واقعی داریم که از این حسن قبح واقعی اسمش شده حسن قبح عقلی. پس ما دو تا حسن قبح داریم در نزد فقیه، یه حسن قبح اعتباری داریم که بهش میگیم حسن قبح عقلایی یا عرفی، و یک حسن قبح واقعی داریم که بهش میگیم حسن قبح عقلی. آقای صدر در حق الطائع این فرمایش رو فرموده که ما دو تا حق الطائع داریم، یه حق الطائع اعتباری داریم و یه حق الطائع واقعی داریم. گفته همه موالی، حتی انبیا، ائمه، حکام، پدر و و غیر زاله، اینا همه اینا حق الطائعشون اعتباریه، فقط یک مولا داریم که حق الطائعش واقعیه و اون حق تعالی. این فرمایش مرحوم آقای صدر در باب حق الطائع. خوب دقت کنیم، از آقای صدر سوال ما اینه، اگر مراد ایشان از حق الطائع واقعی، مرادشون همونیست که در حسن قبح گفته میشه، به این معنا چطور ما حسن قبح دو قسم داریم؟ حق الطائع هم واقعا دو قسم داریم، یه حق الطائع اعتباری داریم یه حق الطائع واقعی. نظیر حسن قبح چطور یه حسن قبح اعتباری داریم و یک حسن قبح واقعی؟ اگر مراد آقای صدر اینه که میگیم که نه آقا ما چین حق الطائع به عنوان یک امر واقعی اینو درک نمی کنیم، کما این که در حسن قبح هم گفتیم درک نمی کنیم، یعنی ما حقی داشته باشیم که یک امر واقعی است و اعتباری نیست، این رو درک نمی کنیم. خب دقت کنید، اگر مراد از واقعی این معنا باشه، حق الطائع با قبح تجری میشن متلازمه، این دیگه درو یک سکر، این بر اون مترتب نیست، اونم بر این مترتب نیست. قبح تجری یک امر واقعی است، حق الطائع هم یک امر واقعی است در مورد خداوند، هم حق الطائع امر واقعی هست هم قبح تجریه که امر واقعی است، اینا با هم متلازمن، این بر اون یا اون بر این دیگه موقوف نیست. بحث اثباتی نیست، بحث اثباتی نیست، امر واقعی امور واقعی طولیت قرار نمیداره، ثابت یعنی فرض اگر گفتین میشه اثباتی دیگه. فرض کردیم که حق الطائع هست، درست؟ ازبیس به شما بگم امور واقعی طولیت بر نمیدارن، ملخصش فقط امور حقیقی طولیت بر میدارن. پس بنابراین این بر اون موقوف نیست، اونم بر این موقوف نیست، دو تا امر واقعی است. طولی میگه نه، این دیگه بحث اثبات نیست، بحث ثبوتیه. نه بحث علت و معلول نیست، طولیتی که میگیم اهم از اینه، اون امور واقعی طولیت بر نمیداره، این دو امر واقعی نمیگیم این در طول اونه، این موقوف بر اونه، اینا هر دو امر واقعی هست، امور حقیقی است که در واقع طولیت را قبول میکنه.
با این گزاره رو خلق میگه در صورتی قبیح هست،
این اشکال نداره، اما اون ورشم همینه، در صورتی حق و طاعه داره که قبیح باشه، هر دوش درسته، با هم متلازمه. ناشی نیست، امر واقعیه، ناشی نیست. خب از اون برم میتونیم بگیم حقش ناشی از قبحشه، اینا با هم متلازمه، یکی از دیگری ناشی نیست. میدونم توی نگاه میکنه، میگه چون حق دارد قبیح هست، خواهشون برعکس بگیم چون قبیح هست او حق دارد.
ایشون ادعا
میگم یعنی میگم قب ناشی میشه از حق. حالا شما برعکس بگیم، میگه این حق ناشی میشه از قب. فرض دو امر واقعی هست، دو امر واقعی هست، طولیت نداره. اون حق اعتباریه.
اگه حق نه واقعا، اگه حق
کتک
زدن نداشته باشه،
خب اگر قبیح باشه حق نداره، اگر قبیح باشه حق نداره. اونجا از اون میتونیم بگیم امر واقعی. ببینید آه طولیت بر نمیده، دو امر واقعه. خداوند حق الطاعه به عبارت مقرد دو تا تعبیر مختلفه. خداوند حق الطاعه داره یا تجری او قبیحه، طولیتی در کار نیست.
ها؟
نه امور اگه به اجتماع نقیزم برگرده مربوط میشه به وجود، یعنی وجود این یک طرف حتما وجوده پاش. دقت کردین امر دوتا امر واقعی است که اینا با هم طولیتی نداره. دوتا امر واقعی است، خداوند حق و طاعه داره و تجری خداوند در واقع هم قبیحه. در امر واقع بودن، در امر واقعی طولیتی نیست، توقفی نیست. میدونم شما هم از این جهت میتونید، هم از جهت وجدان خودتون میتونید بگین، یعنی از واقعیت بیان بیرون. در وجدان خودتون هم میبینید که آقا حق و طاعه امر واقعی است. به قول ایشان قبح تجری امر واقعی است. این طور نیست که این موقوف بر اون و اون موقوف بر اینه. دارم عرض میکنم هم در امور واقعی طولیت نیست، هم وجدان ما میگه دیگه. در وجدان دیگه این جهت استدلال استفاده نمی کنی. در این دوتا مثال، در این مثال اینجا، در این مثال قبح، نه 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 نه، دوتا امر واقعی متمایز از هم. نه ببینی خداوند حق و طاعه داره، چه من تجری بکنم چه نکنم، حق و طاعه امر واقعی است به قول ایشان. و یه از اون طرف هم تجری من قبیحه و انشالله نه بیدم. فرض کنید که شما میگین قبیحه چون تضییع حق است، این از باب اینکه ظلم بخواید حسابش کنین. گفتیم نه، ظلم عنوان تجمیعی است، عنوان مشیره، خودش واقعیتی نیست. چی شما چی میگید؟ نه ببینید شما در باب حقوق ظلم عبارت از سلب الحق، دقت کردین؟ ظلم سلب الحق، یعنی ظلمیت موقوف بر حق، اصلا تعریف این اینه. اما در باب حق واقعی اینطور نیست. در باب حق واقعی چه شما حق و طاعه قائل بشید، چون رفتین ناحیه خداوند دیگه، دقت میکنید میگید آقا این قبیحه. بذارین براتون مثالی بزنم. کسانی که حق و طاعه قبول ندارن در مورد خدا رو، بازم میگن قبیحه. کسانی که حق و طائر به عنوان امر واقعی قبول ندارن، امر اعتباری نیست، مسلمه. اما همه قبول دارن که معصیت خداوندی چی قبیحه، و اون یک معنای دیگری از حقه که خواهم گفت، اون الان میگم. اون یک معنای دیگری است که خواهم گفت، الان اون الان میگم. پس بنابراین این حق واقعی را اگر ما مراد آیه صدر از واقعیت حق این باشه که آقا ما یه حق واقعی داریم، مثل قبح، مثل حسنه. چطور حسن و قبح واقعی داریم، حق و طاعه واقعی هم داریم که بر نمیگرده به قبح، بر نمیگرده به حسن. خودش یک امر مستقل واقعی است و ذهن ما او را درک میکنه. گفتیم اولا که ما این رو نمیفهمیم، اگرم بفهمیم معناش این نیستش که قب موقوف بر چیه؟ این حق واقعی است. نه، میشن متلازمین. متلازمین به این معنا که یعنی با هم هستن فعلا، هم نسبت به این قب واقعیت داره، هم نسبت به خداوند حق و طاعه واقعیت داره. و یه احتمال دوم در کلام آیه صدر هست. این رعای صد خودش هیچ وقت تا اونجا که کلمات ایشان هست این حق واقعی رو توضیح نداده دقیقا مرادش چیه. یه احتمال دوم هست که این احتمال بعیدم نیست مراد آقای صدر باشه که گفته حق الطائع بر دو قسمه، یکی عبارت از حق اعتباری مثل حق الطائع همه موالی، یکی حق الطائع واقعی و مرادش از واقعی انتزاعی باشه. معناش چیه؟ معناش اینه که وقتی نمیگیم معصیت خداوند قبیحه، از قبح معصیت خداوند چی رو انتزاع میکنی؟ حق الطائع رو انتزاع میکنی، خود از قبح معصیت. خداوند عالم اونی که مسلمه حق الطائع اعتباری نداره، اصلا بی‌معناست حق الطائع اعتباری راجبه خداوند، حق الطائع اعتباری نداره. منتها ایشان چون حسن قبح عقلی رو قبول داره و اینم قبول داره که معصیت خداوندی عقلا قبیحه، بگیم آقا ذهن ما از قبح واقعی معصیت خداوند چی رو انتزاع میکنه؟ حق الطائع رو انتزاع میکنه. اگر مراد ایشان از واقعیت، دقت کنیم، حق الطائع انتزاعی بودنه نه اینکه اعتباری باشه، اعتباری نیست اما واقعی مستقلم نیست، امریز انتزاعیات از امور واقعی هستن. اگر مراد ایشان این انتزاعی باشه این درسته، ما هم قبول کردیم که معصیت خداوندی قبیحه و ازش انتزاع میشه چی؟ حق الطائع. اما این حق الطائع این موقوف است بر قبح معصیت، دیگه قبح معصیت موقوف نیست بر چی؟ بر حق الطائع. این موقوف است بر قبح تجری، قبح تجری دیگه موقوف نیست بر چی؟ حق الطائع. و این رو قبول کردیم که ماها وقتی حسن قبح عقلی رو پذیرفتیم یک، و وجوب طاعت عقلی خداوند را پذیرفتیم دو، خب معلومه که ذهن ما یه مفهومی انتزاع میکنه به عنوان چی؟ حق الطائع. چون معصیت خداوندی عقلا قبیحه، تجری نسبت به خداوند عقلا قبیحه، ما از این قبح این دوتا انتزاع میکنیم چی ره؟ حق الطائر در موارد معصیت و موارد تجری. پس اگر مراد ایشان این که میگم اگر، چون خود ما هم نمیدیم دقیقا مراد آی صد چیه، چون آی صد به رسیده که خداوند نمیتونه حق الطائع اعتباری داشته باشه، یا باید بگیم خداوند حق الطائع نداره، یا اگر گفتیم حق الطائع داره اعتباری مسلم نمیتونه باشه. حق الطائع خداوند وقت میشه واقعی. اگر مراد ایشان از واقعی نظیر واقعیت حسن قبح باشه، این رو گفتیم قبول نداره. اگر مراد ایشان از واقعی فقط انتزاعی باشه که در طول قبح معصیت یک و قبح تجری عقلا دو، ذهن ما یه مفهومی رو انتزاع میکنه به عنوان حق الطائعه، اینو قبول کردیم، این میشه حق الطائعه واقعی به معنای انتزاعی. اگر این مرادهای صدر قبول داریم، سوال اینه که در این صورت قبح تجری موقوف بر حق الطائعه، قبح معصیت موقوف بر حق الطائعه، یا برعکس؟ دقیقا در اینجا دقیقا برعکسه، این حق الطائعه است که موقوف بر قبح معصیت، این حق الطائعه است که موقوف بر قبح چی؟ تجری. اونم در مرحله انتزاع، یعنی بر قبح معصیت. وقتی میگه موقوف، تأثیت تشخیص معصیت گفتیم، معصیت عبارت از تکلیف فعلی منجز، وقت تکلیف منجز فعلی غیر تکلیف رو هم بهش گفتیم تجری. مراد تعریف کردیم معصیت رو، مولا طلب داشته باشه و به این طلب احتمال تعلق گرفته باشه، مولا طلب نداشته باشه و به این طلب موهوم احتمال تعلق بگیره و معذری هم از جانب مولا نباشه. اینو میگیم تجری. خب منجز گفتیم در منجز میگیم سراغ میگیم مثلا قط مشهور میگن قط منجزه، درست؟ میگیم آقا اگر قط تعلق بگیرد به تکلیف فعلی، این قط میشه منجز و اون تکلیف فعلی میشه منجز و مخالفت این تکلیف اسمش معصیت. و اگر قطعی تعلق بگیرد به تکلیف فعلی موهوم، اون قطع میشه منجز، اون تکلیف موهوم هم که موهومه، مخالفت با این قطع اسمش تجریه.
حالا در
منجزیت شک چی؟ یعنی احتمال؟ منجزیت شک؟ احتمال یعنی؟ بله خب ما هم میدونیم فرق نمی کنه. حالا اون کاری به مشهور نداریم، اون سقراست که چی منجزه یا نه. نه 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 ببینیم، ما از اینجا میگیم آقا، ما میگیم اگر احتمال دادیم، خوب دقت کنیم، احتمال بگیر تعلق بگیره به تکلیف چی؟ به تکلیف فعلی، یا تکلیف فعلی واقعا موجوده یا موجود نیست. اگر موجود باشه عقلا مخالفت با این تکلیف فعلی محتمل عقلا قویه و در اینجا اسمش هست معصیت. و اگر احتمال تعلق گرفت به تکلیف فعلی موهوم، میگیم مخالفت با این احتمال عقلا قویه و چون عقلا قویه اسمش هم هست تجری. این چون نه قویه هست و اسمش تجریه. چون در این دوتا یعنی اولی و دومی قویه، ما انتزاع میکنیم حق و طائر برای خداوند عالم. همین سادگی. کجاش اشکال دارید؟ مولای درزش نمیره این مطلب که عرض کردم. خیلی نمیخواد فکر کنید مطلب درستیه. اگر مطلب اشتباهی یا محتمل اون اشتباه گفتم فکر کنید. حسن قبح اعتباری، ببینید حسن قبح اعتباری مربوط میشه به اون، مثلا فرض کنید در نزد عقلا، مثلا فرض کنید ما حسن قبح اعتباری رو داریم، اطاعت فرزند مثلا، برای مثال میخوام بگم اطاعت حاکم مثلا قبیح عقلا ان، دقت کنید، یا مدیر قبیح عقلا ان. وقت در اینجا استحقاق عقوبت هم عقلاییه، یعنی عدم قبح عقوبت هم اعتباریه دیگه، واقعی نیستش کدومه. نتیجه یکی میشه، منتها نتیجه یکی چوب میخوره. یکی چوب میخوره که واقعا قبیح نیست، یکی چوب میخوره اعتبارا قبیح نیست، اما چوبه رو میخوره، نتیجه یکی میشه. اما در خداوند دیگه اعتباری راه نداره.
اگر از مدیر اطاعت نشه،
مثلا کسی از مدیر اطاعت نکرد، بله شارع نه، مولا هم مولای اعتباری قبول، خودش مولای خودش، یعنی مدیر که میشه آخر ما چیه؟ نصف حقوق ما رو کم میکنی، بته مجازاته. او هیچی با دستور بده، اگه دستور بده مثلا فرض کنیم مدیر اداره، این اداره الف به من دستور داده، خب من اگر مخالفت کردم مدیر اداره الف به من چوب میزنه، چوبشم چیه؟ حقوقم کم میکنه. میریم سر مولای خداوند، خداوندم روز قیامت علاوه بر این کسری حقوق اونم یه چوب دیگه اونجا به ما میزنه. اون دائر مدار اینه که خداوند اگر به من بگه که حرف مدیر اداره گوش کن، روز قیامت هم یک چوب علاوه بر این چوب دنیا یه چوب هم اونجا میخوریم. اگر خداوند نه هیچی نگه راجع به این مدیر اداره مون، نبگه گوش بده، نبگه گوش نده، ساکت باشه، یعنی واجب نکنه بر من، دیگه روز قیامت به خاطر گوش نکردن حرف مدیر اداره دیگه چوب نمیخوریم. چطور مولا گفته مثلا شرب خمر نکن؟ اگر مولا نمیگفت شرب خمر نکن، روز قیامت چوب هم نمیزن. اگر گفته باشه به من که مکلفم، به من بگه حرف مدیر ادارت گوش بده، گوش ندم دو تا چوب میخورم، یکی در دنیا از مدیر، یکی در آخرت از مولا. اگر نگه یک چوب فقط میخورم. از ادله ما، از آیات و روایت، ما علم غیب که نداریم که.
مثلا میگن طبعی از قوانین رانندگی خلاف چیزه، خلاف شرع.
خب هر کسی میگه خلاف شرعه، یعنی در ادله که نداریم که مثلا لا یجوز المرور مثلا از چراغ قرمز، قطعا نداریم، حتما یه عنوانی رو منطبق میکنه و میگه از کتاب سنت استفاده میشه که این عنوان محرمه. مثلا فرض کنین اختلال نظام، کسایی که قائلا از باب اختلال نظام حرامه، اینا میگن از ادله استفاده میشه که اختلال نظام در نزد شارع چیه؟ حرامه. و تطبیقش دیگه به دست شارع نیست، به دست ماست. عبور از چراغ قرمز مصداق اختلال، پس اینم میشه چی؟ حرام. همینجا جایی میشه قیامت. بله، اگه این فرمایش مطابق واقع باشه دو تا کتک میخوره، یکی در اینجا قبض جریمه، در آخرت او قبض جریمش راحت، او سخت‌تره به مراتب چیه از این قبض جریمه. اون جریمه کردن یه بحثه، جریمه کردن یه بحث، تخلف یه بحث دیگریه. امکان داره اتفاقا در این دنیا جریمه نشه. چرا؟ چون کسی متوجه نشده. چون اکثرا کسایی که چراغ قرمز عبور میکنن، وقتی عبور میکنن که کسی متوجه نمیشه، یعنی پلیس متوجه نمیشه. نه دیگه، وقتی شما عبور نکردین که چرا از قیامت میترسین دیگه؟ شما از قیامت نباید بترسین، چون دیگه چه حرام باشه چه حلال باشه در هر دو صورت شما عبور نکردین. آره، اما اون یه بحث دیگریه. چه فهم؟
دور پیش نمیاد که حق و طاعت متوقف بر خوب معصیت، خوب معصیت متوقف بر حق و طاعت، دوباره حق و طاعت.
اگر بگیم بله، اگر اینطور بگیم این دوره، منتها دوریست که غیر محاله. اینطور نمیگیم، اگر بگیم دور غیر محاله، فقط دور در یک جا محاله، در علیت محاله، در غیر علیت هیچ دوری محال نیست. عنایت بشه. پس بنابراین اگر گفتیم مراد آی صدر از واقعیت حق و طاعه انتظایی، چون خود آی صدر توضیح نداده اصلا، باز نکرده این حق و طاعه واقعی چیه اصلا، فقط گفته حق و طاعه خداوند واقعی است، اعتباری نیست، این مطلبش درسته که اعتباری نمیتونه باشه، اما واقعی به چه معناست؟ اگر به معنای انتظایی باشه ما قبول میکنیم، ما قبول داریم، اما خب معلومه که قبح معصیت و قبح تجری دیگه موقوف بر حق و طاعه نیست. اصلا این حق و طاعه از قبح معصیت انتزاع شده، این حق و طاعه از قبح تجری تازه انتزاع شده دیگه، این موقوف بر اون نیست. پس واقعیت به این معنا رو قبول داریم، وقتی هم به این معنا قبول داریم دیگه اینجا موقوف نیست، این انتظاعش موقوف بر اونه. ما کی انتظاع میکنیم قبح حق و طاعر جایی که قبحی باشه، از اون قبح انتظاع میکنیم چیره؟ یه مفهومی به عنوان حق و طاعر. بفرمایید.
این حق و اثباتی بزنیم، بگه ما از حق و طاعر اثباتن دایره قبح
تجربه کنیم، معناش اینه که باید مفروغان ان بگیره، یعنی باید مفروغان ان بگیره، وقت رابطه علی باید تمام بشه، رابطه علی در امور واقعی بر نمیداره اصلا.
یعنی امر جدا یه چیزی داریم یا امر واقعی داریم که در این محدوده قبح عقلی وجود دارد مخالفت.
یعنی بنابر معنی اول ما دو تا واقعیت داریم. اون که چی؟ معناش اینه که یعنی آیست پس حق و طاعر قبول نیست، برش میگردونه به حسن قبح. یعنی اون معناش اینه، اون معنا احتمال نیست در کلام آیست. در دوره قبل میگفتیم اگر مراد آیست این باشه، این احتمال اصلا مرادش این احتمال نمیدیم مراد آیست این باشه.
آره.
ظاهر کلام ایشان که حق و طاعر غیر از قبح و حسنه، ربطی به حسن قبح نداره. ما چیزی داریم، امری داریم جدا از حسن و قبح به نام حق و طاعه، و این حق و طاعه خداوند واقعی است نه اعتباری. این که اعتباری نیست قبول کردیم، این که واقعی هست دو تا معنا درش محتمله، یکی این که واقعی مستقل نظیر واقعیت حسن و قبح، این رو گفتیم بهش معتقد نیستیم. یکی واقعی به معنای انتزاعیه، اعتباری نیست. ما از قبح معصیت انتزاع میکنیم چیره؟ حق الطائره. از قبح تجری انتزاع میکنیم. اگر این معنا باشه، این معنایست که قبول داریم، منتها این خلاف کلام ایشان در اینجا میشه که ایشان قبح رو موقوف میکنه بر حق الطائره، قبح تجری و معصیت رو موقوف میکنه. بفرمایید. نه، اون منشأشه، اون منشأشه، اون منشأشه. منشأ غیر از اینه که امر واقعیست، یعنی چی؟ خود حق و طائرشون قائله که حق و طائر واقعیست در خداوند. یعنی چی واقعیه؟ انتزاعی؟ نه، ببینید، اگر انتزاعی باشه از مالکیت انتزاع نمیشه هیچ وقت. نه، ایشون میگه منشأش اینه. اون میتونه منشأ باشه برای قبح معصیت و تجری و ما از قبح تجری و معصیت انتزاع کنیم حق الطائره. میدونم منافات نداره با این عرض من که ایشان بگه چون خداوند خالق است و چون خداوند مالک است، چیه؟ اطاعت او عقلن واجبه، معصیت او عقلن قبیحه، تجری او عقلن قبیحه. از این وجوب و استفاده انتظار کنیم چی؟ حق الطائره. این درست، اشکال نداره، ما هم قبول داریم، منتها این چه انتظایی؟ اما از با یه واسطه، چون خدا خالق است معصیتش قبیحه. چون خدا میدونم نمیزنه، نه میدونم ایشون نمیزنه، ایشون هیچی نگفته، گفته این حق و طائره ارتکاز کرده خودش که امر واقعی است نه امر اعتباری. خب اینم قبول کردیم، چون نمیخواد ایشان حق و طائره برش گردونه به حسن قول. اون احتمال نیست که آیه صد بگه یعنی خداوند حق و طائره داره، یعنی اطاعتش واجبه. خداوند حق و طائره داره، یعنی اطاعتش قبیحه. این برش نمیگردونه به اون که بشه عبارتون اخره همون. اینم این قبول کردیم ما، درست اینا رو همه رو قبول کردیم. گفتیم این واقعیت اگر به معنای انتزاعی باشه قبول میکنیم از ایشان. بگه آقا اطاعت خداوند عقلا واجبه، بله. معصیت خداوند عقلا قبیحه، میگیم بله. از این حسن و قبح عقلی چی انتزاع میکنیم؟ حق و طائره برای خداوند. دیگه اعتباری نیست. نه اون انشاءالله نه در اصول عملی میگیم اون دور وارد نیست روی مبنای نه نمیدونم روی مبنای نمیدونم اونجا در بحث دوباره در اصول عملی مبسوط میاد، چون باید بیان رو توضیح داد، قبح قابلا بیان رو باید توضیح داد. بیان عنوان گفتیم مشیره، اصلا گفتیم بیان هیچ مدخلیت نداره، عنوان مشیره فقط و هیچ دوری هم لازم نمیاد. خدمت شما عرض کنم اینم اشکال دوم. اشکال سومی که بر مرحوم آقای صدر هست، میگیم آقا قطع نظر از اون اشکال اول و دوم، آقا حد یک امر عرفی، یعنی عرف این را حد که باید ببینه. در نظر عرف هیچ فرقی بین مولای اعتباری و مولای حقیقی اصلا نیست. ما با آقای صدر موافقیم که همه موالی غیر از خداوند عالم موالی اعتباری هست، از نبی اکرم، از امام، از مدیر، از پدر، از حاکم و غیر زاده، همه اینا موالی اعتباری هست. خب در نظر عرف آقا فرقی میکنه بین مدیر یا بین حاکم یا بین پدر و بین مولا حقیقی که یعنی خداوند عالمه؟ هیچ تأثیر نمیذاره. اگر آدم فرض کنیم بر من اطاعت مدیر واجب باشه، اغلاءً من باید از مدیر اطاعت کنم، خب سوال میشه که وقتی که فرض کردیم که معصیت مدیر عقلاً قبیحه، اینو دقت کنیم که در طول اعتبار مولویت میتونه امور واقعی پیدا بشه که اینا اصطلاحاً بهش میگن واقعی اعتباری. گفتیم اگر آقا کسی مدیر شد عقلاً معصیتش قبیحه. یعنی مدیر اگر به من دستوری داد من معصیت کردم، عقلم قبیحه. حالا اگر منجز بر دستور مدیر پیدا شد، شخصی آمد از طرف مدیر گفت مدیر چه این دستوری به شما داده، من نافرمانی کردم، یعنی تمرد کردم، آیا این رفتار من قبیح هست یا قبیح نیست؟ هیچ فرقی نمی کنه با خداوند عالم. همونطور که معصیت موالی عرفیه عقلن قبیحه، معصیت خداوندم عقلن قبیحه، تجری هر دوشم عقلن قبیحه. ما هیچ فرقی بین این موالی عرفیه با مولای حقیقی حسب اصطلاح ایشان نمی بینیم. نه، آقای صد اینو برده روی خصوصیت حق ذاتی. حق ذاتی شما، آقای صد میگه همه موالی حقشون اعتباریه، ما هم میگیم بله. حق سوال اینه که آیا معصیت خداوند قبیح نیست؟ چرا؟ معصیت موالی عرفیه و عقلاییه عقلا قبیح نیست؟ چرا؟ با این پیش فرض که معصیت قبیحه. خب اگر معصیت قبیح باشه چه فرقی میکنه بین تجری در مولای اعتباری و تجری در مولای حقیقی؟ منم دارم اشکال به ایشان میکنم، به انکار ایشان. ایشون انکار نکردن، ایشون انکار نکردن، ایشان از حق و طاعه استفاده کردن. میگیم آقا در مولای عرفی هم قبیحه. یعنی اگر قبول کردین شما معصیت مدیر قبیحه، اگر اینو قبول کردین که فرض کردیم قبول داریم، خواهی ساعت اینه که تجری نسبت به این مدیر قبیحه یا نه. من میدونم مدیر فرمان داده، دستور داده که این کار رو بکنم، اون کار رو انجام نمیدم، با این پیش فرض که معصیتش قبیحه، خب تجریش هم قبیحه، فرق نمی کنه وجدان. فرض کردیم که مولا اعتبار شد، فرض کردیم اعتبار شده مولا، وقتی اعتبار شده مولا معصیتش قبیح عقلا. خب وقتی که معصیتش قبیح عقلا تجریش هم قبیح عقلا. هیچ فرقی آقا بین معصیت و تجری از یک طرف در موالی، در مولای حقیقی و موالی عرفی ذهن ما فرقی نمیبینه. پس بنابراین این که ایشان رفتن دنبال حق و طاعه ذاتی، این تطویل مسیره. باید بگن ارتکاز ما فرق میذاره در موالی عرفی بین المعصیت و التجری، اما در مولا حقیقی فرق نمیبینه بین المعصیت و التجری. شما فرق میبینید؟ شما فرق میبینید؟ با این پیش فرض که معصیت در مولا عرفی قبیح باید فرض بشه ها، شما فرق میبینید در فرق بین معصیت و تجری نسبت به موالی عرفیه و نسبت به موالی حقیقی، مولا حقیقی؟ همین که توقف میکنی خودش اشکال بر ایشانه. یعنی پس اینی که ایشان گفتن براتون ثابت نیست. با این پیش فرض که هر جا شما معصیت رو قبیح فرض کنید، در اونجا تجری هم قبیحه. در کجا؟ روشن‌تر نیست، فرق نمی‌کنه. فرق نمی‌کنه، هر جا که معصیتش قویه تجریش هم قویه. یعنی ذهن ما فرق نمیذاره بین چی؟ بین مولای حقیقی و بین این. اگر معصیت قبیح باشه با این پیش فرض ها، نه همه حق و طاعه دارن، منطقی که حق و طاعش انتظائیه، یکی حق و طاعش اعتباریه. لذا این که ایشون اینقدر تبعید مسافت کرده وجهی نداره. پس باقیمون وجه دوم فقط. وجه دوم برای قبه تجری. وجه اول از مرحوم آی صدر بود که از حق و طاعه استفاده کرده بود. وجه دوم انشاءالله میفته برای فردا. الحمدلله رب العالمین.